بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين شهيد الصدر در باب بررسی کیفیت اطلاق و چگونگی استناد به اطلاق در مقام اثبات دلالت ظهور هیئت امر بر وجوب، دو تقریر دیگر را مطرح کرده اند که هر دو تقریر در ما نحن فیه هم قابل طرح و بررسی است. تقریر اول این است که تحریم و کراهت دو فرد از افراد طلب ترک فعل و یا منع از فعل هستند. با این تفاوت که تحریم عبارت است از منع از فعل مقید به قید عدمی عدم ترخیص در فعل، و کراهت همین معنا است با قید وجودی ترخیص در فعل. شما بی ابزارید عجب خواه دیگه، این از در این حال که امکانات جدید محسنات بسیار زیادی داره، ولی وای با حال که مثلا برق بره. و از طرفی اون چه که در مقام افهام نیاز به معونه زائد بر لفظی دارد که مفهم منع و قدر جامع می باشد، بیان قید وجودی یعنی ترخیص در فعل است. و اما قید عدمی بیان آن نیازی به معونه زائد ندارد و کافیست قیدی به اون لفظی که دلالت بر منع دارد اضافه نشود. به همین دلیل اگر کسی که مولایی حکیم است صیغه نهی را به صورت مطلق استعمال بکند، اطلاق این صيغه اقتضا دارد که فردی را اراده کرده باشد که بیان آن نیاز به قید زائد ندارد، یعنی تحریم، نه فردی که نیاز به ذمیمه قید دارد، یعنی کراهت. حاصل فرمایش مرحوم شهید صد این است که تحریم یعنی طلب ترک، یا بگیم من، اما مقید به قید عدم ترخیص در فعل. کراهت همون من است اما با یک قید وجودی، ترخیص در فعل. حالا سوال اینه کدوم قید است که نیاز به معونه زائد داره بیانش؟ قید وجودیه، اما قید عدمی کافیست همراه لفظی که دلالت بر قدر جامع میکند هیچ قید آورده نشود. همین که قید آورده نشود دیگه قید عدمی نیاز به معونه زائد بیانش ندارد. اما نقد این تقریر این است که اولا همون طوری که وجوب و استحباب حقائقی بسیط می باشند و عدم ترخیص ترک در وجوب یا ترخیص ترک در استحباب لازمه هر یک از وجوب و استحباب هست، کذالک تحریم و کراهت دو حقیقت بسیط می باشن که عدم ترخیص در فعل یا ترخیص در فعل از لوازم اون معنای بسیط می باشن. مرکب نیستن، طبق بیان شما باید تحریم مرکب از من به علاوه عدم ترک باشد، کراهت من به علاوه ترک، ولی این قبول نداریم که قبلا هم البته در مباحث گذشته این مطرح شده. علاوه بر این ثانیاً عدم ترخیص در ترک که شما آن را قید تحریم معرفی کردید عدم مضاف است در فعل، بله عدم ترخیص در فعل، بله عدم مضاف است و حظی از وجود دارد، لذا این قید از قیود عدمیه محسوب نمی شود، بلکه مثل ترخیص در فعل یک قید وجودی است و لذا بیان هر یک از این دو قید نیاز به معونه زائد دارد و اطلاق هیئت نهی هیچ کدام را دلالت نمی کند. اما تقریر دوم که ایشون بیان میکنن این است که به مول لحاظ ما میخوام بگیم، یعنی عرف عدم ترخیص رو بر نه ما به دقت فلسفی نمیخوایم بگیم، حتی بگیم به نگاه عرفی، به نگاه عرفی عدم و ترخیص نوعی از وجوده. نه حالا اسم عدم گذاشته این برش. ببینید شما مرخص نیستین، شما باید اینو انجام بدین، یعنی برگشت میکنه به این که همین انجام دادن. عرف اینو حالا اسمشو عدم میذاره، عدم ترخیص میذاره، او یک موضوع دیگه ایه. اما عدم نیست. آخه ببینید اون دیگه عرف ساز، ببینید عرف سازه که شما میگید اون خیلی مورد نظر نمیتونه باشه، آخه حتی در علم اصول. ببینید عرفی که ما میگیم این عرف ساده ساده ای که بله نه
بله. سوال
ما
اینه که
جوازه فعلا دارم
یا ندارم؟
عرض کردیم در همون بحث هم مطرح کردیم. نه اولا که حالا این دو مسئله است، تارتن ما باید این قیدی رو که شما میگید قیدیتش رو ثابت کنیم در مدلول، که ما قیدیتش اصلا قبول نداریم. میگیم آه هیئت نهی فقط دلالت دارد بر من، من هم یه امر بسیطه، ترکیب به نام قیود نداره، این قیود لوازه میشه، همونطور که در امر هم همینطور بود. در امر طلبه، قایت امر، این طلب لوازه میداره و اون لازمش این است که ترک نباید بشه. یعنی در واقع از طلب مولا به صورت لزومی و وجوب عرف این رو میفهمد که پس نباید ترک بشه، اما از طلب غیر لزومی این رو میفهمد که پس میشود ترک بشه. نکته اول اینه که یعنی قیدی که شما مطرح میکنید ربطی به مدلول نداره. مدلول رو میگه آقا این دلالت بر این داره، بر طلب داره، بر من داره. اینا معانی بسیط هستن، اینا معانی مرکبه نیستن، مدلولات مرکبه نیستن. بله از مدلول هر یکی از اینها یک سری لوازمی رو درک میکنه. لازمه وجوب اینه که نشود ترکش کرد، لازمه کراهت اینه که ترخیص در ترک دارد. علاوه بر اون این مرزمون اینه که میگیم نه عدم ترخیص اندل عرف، وقتی میگن مرخص نیستی این عدم نیست، این در واقع نوعی از وجوده. بحث دقت فقط فلسفی نیست ها. من
دو فرد داریم از مصادیق طلب ترک، یکی با شدت هست یکی بدون شدت هست. اگه مولا میخواست اون فردی رو ذکر کنه که به من اجازه ترکشم بده، اجازه ترکشم بده، باید میگفت. حالا به نگو من هستم و این عبارت میگه منع از فعل، منع از فعل بدون بیان جدید مولا، یعنی باید انجامش ندم، انجام ندم.
عرف از کلمه لا تشرب مولا اینو فهمید که ممنوع انجامش، بیشتر از این که نمیفهمه که
بیشتر از این شاید مولا میگفت.
نه من میخوام اینو بگم، احسن ما میگم ممنوعیت رو دلالت داره، بیشتر از این دلالت داره
ممنوعیت محدود.
خب هر کدومش دیگه قیده. ببینید نه هر دو رو میگفت. ببینید آخه ممنوعیت دو صورت داره، این ممنوعیتی که مولا میفرماید آیا ممنوعیتی است که ترخیصی در ترک نیست، یا ممنوعیتی است که در عین حال ترخیص در ترک هم وجود داره، این افرادش میشه، ربطی به مدلول نداره. خب بحث دلالته. ببینید
این استدلالی شما بوده مرکب و بسیط بسیار استدلال با شما بوده، چون قدما در مورد وجود و در مورد حرمت مدلولش هم رو مرکب میدرستیم. اینجوری هم که شایستد استدلال میگرد درسته، یعنی شایستد گفت که چون تحریم امر مرکب است، مرکب است، طلب تر به اضافه منع از نقیزش، و چون یه طلب بوده نگفت که مرکب
قید دیگه. وقتی شفرد میان میگه قیده، قید یعنی چی؟ خب بحث از مدلوله، بحث از دلالت ظهوریه. خب بله مگه دلالت ظهوری؟ نه ما بحث از وضع که نمیخوام بکنیم، ما اصلا به موضوعه کار نداریم. ما میگیم آقا وقتی مولا میاد نهی رو استعمال میکند، این نهیش جز من ازش فهمیده نمیشه.
دو فرد فقط فرد خارجی اتفاقا
لوازم خب احسنتم حالا دو فرد که داره هر دو فرد نیاز به قرینه داره
برای اینکه شما فرضیه اصلا میگه واقعا ببینن که تحریم به وجود مرکب هستن در مقابل متأخرین که وارد به بساطت هستن درسته ایشون که ادعا میکنه که مدلول این چون مدلول مرکب است عرف میگه اگه مولا میخواست کراهت باشه یا استحباب باشه باید اون جواز در تر یا جواز در تر به من اعلام میکرد و اعلام بیان زائد میخواد بیان زائد نیست پس مرادش نیست به گردن مولا میزنه اما شما بودید برای ترکیب از مدلولی که بحث ظهوری نشد بحث نزولی شد
نه بابا ما موضوع له کار نداریم مثلا آقا ما به ظهور کار ما میگیم آقا اگر لفظ نهی رو مولا استعمال کرد عرف ازش یک معنای مرکب رو میفهمه یا معنای بسیط رو؟ قید آورده.
قید بیان ظاهر کردن مرکب است که میتونه بیان جداگانه باشه. نگفت ترکیب چه میتونه بیان چون بعضی ظهوری میتونه بیان ظاهر باشه.
در
ما با موضوع له کار نداریم ما با مدلول ظهوریش داریم کار داریم خب چی گفته پس؟
ایشون نگفت که تحریم مرکب از امر وجودی و عدمی است و کراهت مرکب از امر وجودی است ایشون میگه که کراهت یعنی جواز در فعل مولا باید با یه بیان جدید بگه و این بیان جدید نیست بیان اول چی میرسونه من از فعل به صورت گفتن بدون بیان جدید ظهور در تحریم داره نه گفته که این مجبور است مرکب است که شما بگید نه اینا بسیط هم مرکب نیستن نه بحث از اینو مطرح کرده که بخواد اینجا بگید این مرکب عدم اصلا عقلی
بحث
کرده که
اطلاقا
بحث
عرفیه ما که نمیخوام بگیم غیر بحث عرفیه ایشون میاد میگه آه امر و نهی یه موضوع له دارن موضوع لهشون طلب ترگ یا طلب فعله این درست اما این طلب ترگ و طلب فعل در مقام استعمال میگه آقا دو فرد داره یعنی در واقع اونی رو که مولا در مقام استعمال صیغه نهی لفظ نهی رو در اون استعمال می کند همون معنای موضوع له هست سوال اینه آیا همون معنای موضوع لهه و دو فرد داره یا نه معنای موضوع له قدر جامع هست غایت الامر در مقام اطلاق لفظ نهی رو که استعمال می کند خدمت شما عرض بشه که در خصوص فرد تحریمی اطلاقش اقتضا داره یعنی دلالت ظهوریش اونی رو که ظهور درش داره فقط و فقط تحریمه مرزمون اینه که آقا اصلا ما از موضوع له رد میشیم ما کار با موضوع له نداریم موضوع له مشخصه هممون هم اتفاق نظر داریم انما الکلام در اینه که در مقام استعمال اونی که از لفظ نهی عرف میفهمد چیه ما میگه از لفظ نهی من رو میفهمه از لفظ وجوب هم طلب رو میفهمه چیزی جز این رو نمیفهمه میفهمه مولا طلب کرده بله با دقت همین عرف میفهمد که اگر مراد مولا طلب لزومی باشد اون وقت چی میشه؟ لازمش اینه که ترخیصی در کار نیست اما اگر طلب لزومی نباشد اون وقت میفهمد که ترخیص در کار هست ترخیص و عدم ترخیص چیزی است که از مدلول بعد از فهم مدلول داره میفهمه نه اینکه به محض استعمال از لفظ بفهمه ما اینو میگیم که در گذشته البته ایراد دیگه بود اینم که میگیم عدم ترخیص این بحث دقت فلسفی نیست که شما بگید آقا نه این به دقت فلسفی عدم مضافه منظورمون اینه که متفاهم عرفی وقتی میگن عدم فلان این عدم فلان در واقع به اعتبار اینکه این فلان نیستی فلانه نیستی فلان وجوده حظی از وجوده نبودن در مقابل نبودن مطلقه و چون حظی از وجود داره باید بیان بشه بله اگر عدم مطلق بود عدم صرف بود این دیگه نیاز به ذکرش نبود اما اعدام مضافه نیاز به نیاز به قید دارن خب چی کرده گفته؟
گفته شارع باید اگر بخواد کراهت رو اراده کنه یا استحباب رو اراده کنه نیاز به عنایت زائد داره
خب
توجه زائد داره و انما العنایت الزائد زائدتون یا عدم الترخیص
خب
استحباب رو نزد تکون و عنایت
خب همه هم عمد آدم رو ترخیص دیگه.
نگو غیر وجودی آدم میگه، آدم مطلق وجود، نگو تقسیم بندی رو نداره که اینو وجودی بدونم. نه، مرحوم شایستر میگه مفاد وجود طلب فعل، مفاد نهی طلب فعل است. و اگه شما تحریم را برساند یا وجود را برساند نیاز به عنایت زائد نداره، همین که طلب تحریم را بگوید خود مخاطب در
چرا؟ چرا نداره؟
چرا شما
نه. چرا؟ سواله علت این که اون نیاز به عنایت زائد چون عدمه،
چون
قید عدمی نیاز به زائد بیان زائد نداره.
چون بیان زائد میخواد
از کجا اینو الان دارید نقل میکنین؟
بوس
ها؟ از بحث امر. خب یعنی از کجا نکردید عبارت از بوس؟ حالا این احتمالاً در بحث اون تقریرات آیه چیز مفصل تر بیان شده باشه، در بحث آیه عبدالساتر. یعنی چی؟ درست. لفظ به لحاظ وضع رسونده یا به لحاظ ظهور؟ خب درست، درست شد، تمام. ما میخوایم صرف نظر از وضع صحبت کنیم. فرض بگیرید اصلا کلا معنای موضوع الله رو ما کار نداریم، نمیدونیم چیه، اصلا ما کار به معنای موضوع الله نداریم. فرض اینه، اگر مولا آمد صیغه نهی رو استعمال کرد، از این صیغه نهی و هیئت نهی در مقام استعمال ما منع شیء رو میفهمیم یا چیز زائدی از اون میفهمیم؟ خب تمام، ببینید
چون
عدم ذکر با عدم شیء خیلی فرق میکنه. نه، بحث دلالت سوال اینه، سوال کردم چرا اون نیاز به بیان داره این نداره؟ سوال
باطلی که بیان زائده دیگه، جواب ترخیص این خلاف چیز منعه از فعل اما اگر بخواد استثناء بخوره برش بکنه باید بیانش.
اولا منع از فعل هیچ وقت ابدیت استمرار رو نمیرسونه، استمرار رو نمیرسونه. نه نه دیگه، ابدیتی که شما در اینجا مطرح میکنید معنی استمراره. آره. نه بابا، عرض ما اینه که ما میگیم اصلا با موضوع الله کار نداریم. اگر هیئت امر رو مولا استعمال کنه، عرف جز منع و ممنوعیت این عمل رو نمیفهمه. یعنی اصلا به فرنه به فرد یعنی ببینید فرد تحریمی و کراهتی رو از این نمیفهمه، هیچ کدومو نمیفهمه، من رو میفهمه.
اما از اونجایی که کراهت یعنی جواز در فعل و جواز در فعل نیاز به بیان جدید داره، چون ملاحظه نگرده عرف اطلاق این کلام را حمل و تحریم میکنه، چون تحریم همین معنی از فعل است برای همیشه.
خب اما تقریر دوم که ایشون بیان میکنه، دلالت هیئت نهی به دلالت تصوری بر نسبت امساکیه مساوق با آن است که تمام ابواب متصوره برای انجام منهی و انح به روی این شخص بسته شود. اصل تطابق مدلول تصوری با مدلول تصدیقی اقتضا دارد که مدلول تصدیقی چیزی جز همون مدلول تصوری نباشد. مگر این که در کلام قرینه‌ای بر تفاوت مدلول تصدیقی متکلم ذکر شود، یک قرینه‌ای بر تفاوت مدلول تصدیقی او ذکر شود، لذا اطلاق هیئت نهی و عدم ضمیمه قرینه مقتضی مسدود شدن تمام طرق انجام عمل منهی و عنه بر روی مخاطب است و این چیز جز تحریم نیست. ببینید، میگه یه مدلول تصوری داریم، مدلول تصور همون است که لفظ براش وضع شده، که هر جا این لفظ استعمال بشه توسط هر کسی که باشد ازش اون معنا فهمیده میشه. خب از مدلول تصوری چی میفهمیدیم؟ ما معنا رو میفهمیدیم، درسته؟ خب اون من اقتضای این داره که پس هیچ راهی برای انجام وجود نداره. از این طرف در مقام استعمال این آقای متکلم به هر حال معنایی رو اراده کرده از این لفظ، از دو حال خارج نیست، یا اون چرا از این لفظ اراده کرده همون مدلول تصوری است، یا چیز زائد بر آن است. اصل تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اقتضا دارد که بگیم این آقای متکلم از این لفظ جز معنای تصوریشو اراده نکرده. معنای تصوری چی بود؟ معنا بود. من ام اقتضا دارد سد جمیع ابواب انجام این عمل رو، و این همون معنای نهی است. لذا اینکه قرینه ی ذکر نکرد دلیل بر این می شود که پس چیزی جز تحریم را اراده نکرده، که البته مستدعی این هست که بگیم مدلول تصوری حتما در حقیقت عبارت است از چی؟ طلب لزومی یا طلب ترک لزومی. حالا عرض میکنیم. بله؟ مدلول تصور چیه؟
من از فعل.
خب او چون مطلق دیگه
طبیعت نیست که همه افراد
آقا من از فعل دیگه، درسته؟
من افراد شما میشه این فرق رو میتونم انجام بدم یا من از فعل شما میشه میتونم فرق بدی من از فعل شما میشه.
خب حالا عرض بکنیم، اولا از نظر مبنا بله مبنای ایشون با مبنای ما فرق می کند. ما مدلول تصوری و موضوع لهیئت النهی را نسبت امساکیه نمی دانیم، بلکه من و زجر می دانیم و امساک مخاطب از انجام منهی و عنه را دائی بر منع مولا از آن می دانیم. من فعل مولاست، امساک فعل چیه؟ مخاطبه. اینا آمدن گفتن که نسبت امساکیه موضوع له و مدلول تصوری است، چون نسبت امساکیه است این امساک چی؟ اقتضا داره که شما هیچ راهی برای انجامش نداری الا اینکه من یک قرینه ای بهش اضافه کنم و بگم میتونی انجامش بدی. اما ما میگیم نه، موضوع لحن و مدلول صوری منع مخاطبه. اونی رو که صیغه نهی دلالت داره اینه که دلالت میکنه برای اینکه مولا منع کرده ما رو از انجام این عمل. این از نظر مبنا. بر فرض که بپذیریم مدلول تصوری هیئت نهی امساک مخاطب باشد، این امساک میتواند مطلوب مولا همراه با ترخیص در ترک قرار بگیرد و اراده شود و میتواند بدون ترخیص در ترک اراده شود. بله در فعل، بله هر دوش در فعل قبلا بود. و اصل تطابق تنها چیزی را که اقتضا دارد اراده امساک مخاطب از فعل است، چون مدلول تصوری نهی نفس امساک مخاطب است. و اما اینکه کدام فرد از امساک در مقام استعمال اراده شده است، تعیین هر کدام از اینها نیاز به قرینه دارد و اطلاق نهی همانند وضع نهی دلالت بر هیچ کدام ندارد. شما مگر نگفتید موضوع له نهی امساک است؟ شما در اونجا نگفتید آقا امساک لزومی است، گفتید امساک نسبت امساکی است. مدلول تصوری نه، پس همون امساک میشه. اصل تطابق اقتضا میکند که در اینجا هم همون امساک اراده شده باشه. اگر غیر از این اراده شده باشد تطابق در کار نیست. نتیجه این که به نظر میرسد که نمیتوان دلالت ظهوری هیئت نهی بر تحریم را در مقام استعمال مستند به اطلاق هیئت نهی توجیه بکنیم، همونطور که در امرم همینطور گفتیم. اما یک نکته‌ای که در روایات قابل توجه هست در خصوص علم این است که در بسیاری از روایات علم مقرون به حلم مثمر ثمر دانسته شده است. امیر المؤمنین می فرماید لم یسمر العلم حتی یقارنه الحلم. علم به ثمر نمی نشیند مگر اینکه کنارش حلم باشد، بردباری باشد. یک درختم، یک مزرعه هم، یک کشت و زرع هم مسمر ثمر نمی شود مگر اینکه بردباری به خرج بدیم. اگر بخواد کشاورز دانه ای رو بکارد دو روز دیگه ثمر ازش بگیره، فقط حرص و خدمت شما بشه جوش میخوره، چیز دیگه ای نتیجه نمیگیره، بعدم میبینه نتیجه نداره. میگه من میفرماید من ارتبا من مشرب العلم، اگر کسی از مشرب و سرچشمه علم چیزی بنوشد، تجلب جلباب الحلم، این شخص در واقع باید پیراهن صبر و حلم رو هم به خود بپوشاند، چون با صبر و بردباری در مسائل علمی میتوانیم شیرینی و حلاوت علم رو درک بکنیم. در همین راستا باز امیر المؤمنین میفهمد یحتاج العلم الى الحلم، علم اصلا نیاز به حلم دارد، نیاز به صبر و بردباری دارد. حالا این صبر و بردباری متعدد مختلفه، تارتا کسی که به دنبال تحصیل علم در مسائل خارج از علم باید بردباری از خودش نشان بده، مسائل اقتصادی آقا اذیت میکنه گاه اوقات آدم رو، لکن عالم و دانشمند اگر در این مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی حلم و بردباری نشون بده، علم ذوب نمیشه، علم از میان نمیره. اما اگر بردباری نشون نده، این علم چی میشه؟ از بین میره. کما اینکه خیلی ها اینطورن الان در همین حوزه ما، خیلی ها اصلا صبر ندارن، بردباری ندارن، یک کوچکترین مسئله یه اقتصادی براشون پیش میاد دیگه 1100 شعبه رو باز میکنیم برای اینکه به یک نحو از این حوزه بریم. کوچکترین مسئله اقتصادی، نه مسئله اقتصادی خیلی عظیم، نه. و بعضی از بردباری ها و صبر ها مربوط به خود علمه. یکی از مشکلاتی که امروز طلبه های ما پیدا کردن اینه که زود میخوان ملا بشن و زود میخوان مطالب علمی رو بفهمن. در روایت میفرماید که لا یدرک العلم به راحت الجسم، امیرالمومنین میفرماید آقا علم با راحتی جسم درک نمیشه. به این که شب تا ساعت 11 فیلم نگاه کنیم، بعدم خب سرمونو بذاریم بخوابیم، صبحم حالا اگر نماز اول وقت حرکت کردیم نکردیم، هم لب تلایی نماز بخونیم، باز دوباره بخوابیم ساعتهای 8 و 9، برای این که خانواده نگن آقا چرا تو درس و بحث نمیری، از خونه بزنیم بیرون بریم درس، این چیزی درست نمیکنه. علم زحمت میخواد. لا یحرز العلم الا من یطیل درسه، علم به معنای واقعیش احراز نمیشه مگر این که در درس خوندن فرد درس خوندن رو طولانی کنه، عجله نکنه، ساندویجی نکنه، نموداری نکنه، بخواد زود لقمه آماده بهش داده بشه و بگذاره تو دهانش رو بخوره، نمیچشه، مزهش رو نخواهد چشید. اینطور نباشه، اگه یه مسئله علمی رو کار کردیم نفهمیدیم دیگه بگیم آقا چرا بیشتر از این زحمت بکشیم، نمیفهمیم، نه، دوباره باید کار کنیم. بار دوم نشد سه باره کار کنیم، سوم نشد چهار بار تا این حل بشه. خیلی از مسائل علمی هست که با یک بار دقت و تحقیق کشف نمیشه. در مسائل فقه و اصول همینطوره، در مسائل علمی دیگر همینطوره، در مسائل تجربی 10 بار یه آزمایش رو طرف انجام میده و گاه 100 بار انجام میدن یه آزمایش انجام میدن تا به نتیجه برسن، اما بردباری به خرج میدن، میگن بذار 3 سال دیگه نتیجه بدهد، 10 سال دیگه نتیجه، اما نتیجه رو میگیرن. اما ما همین که یک مسئله علمی برامون مشکل شد خسته بشیم بذاریمش کنار، نه دیگه اینو ما نمیفهمیم، راه نداره، معنا نداره، میتونیم بفهمیم به شرط اینکه زحمت بکشیم. لذا در سیره علما در منش و روش گذشتگان ما که حوزه ما رو به این جا رسوندن یک نکته ظریفی دیده می شود و اون این است که اینها علم را با حلم مغرون کردن. در مقابل مصائب و مشکلات کمر علم نشکستن، کمر علم استوار نگه داشتن. بچهشون از بین می رفت، جوانشون از بین می رفت. شنیدید دیگه مرحوم صاحب جواهر جوانشو از دست داد، مرحوم آقای خویی جوانشو از دست داد، حضرت امام جوانشو از دست داد. اونم جوانهایی که امید بهشون داشتن، برایشون زحمت ها کشیده بودن که به این نقطه ها برسن، بعد از دنیا رفتن. اما اینطور نبود که مرحوم آقای بروجردی طبق اون چه که در زندگیشون وجود داره، دو تا دختر جوانو در اول و اوائل زندگیش در حدود 12 سال 13 سال از دست داد و امثال هم. اما اینطور نشد که آقا همین مصیبت دیگه به اینها وارد بشه، این حالا یا به فال بد بگیرن و خدمت شما عرض بشه ای آقا چطور خسته بشن از علم. نه، علم را با حلم مقرون کردن، هم در هنگام مطالعه، هم در هنگام تدریس، هم در هنگام تدرس و هم در زندگی خودشون. و این رمز موفقیت علما، یعنی یکی از رموز موفقیت علما در احیاء تراث اسلام بود. خداوند متعال به ما و شما هم این عنایت رو بکند که بتونیم علم رو مقرون به حلم و صبر رو بردباری کنیم و انشاءالله هم از علممون استفاده اخروی داشته باشیم و هم از حلم و بردباری در کنار علم قرار می‌گیریم. الحمدلله.